این پادکست از مقاله سایت ایرانپدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است. بسیار خوب، امروز می‌خوایم یک بررسی عمیق داشته باشیم روی زندگی فرخ‌روی پارسا،
اولین وزیر زن ایران در دوران پهلوی.
دقیقاً، می‌خوایم با استفاده از منابع فراز و فرود زندگی این چهره تاثیرگذار و البته خیلی جنجالی رو بررسی کنیم
و بفهمیم واقعاً داستانش چی بود.
بله، یعنی هدفمون اینه که شما رو با داستان زنی آشنا کنیم که هم یک بیشگام بود و هم خب هدف اتهامات خیلی سنگینی قرار گرفت.
و داستانش واقعا پیچیده است، چون از یک طرف نماد مدرنیزاسیون دوره پهلوی بود و از طرف دیگه دشمنان خیلی سرسختی داشت.
خب بیا از همینجا شروع کنیم، از پیشینش. فرخ‌روی پارسا متولد 1301 تو قم هست، اما در یک خانواده‌ای بزرگ میشه که برای اون زمان فوق‌العاده پیشرو بودن. این پس زمینه انگار مسیر زندگیش رو تعیین میکنه، درسته؟
کاملا. این پس زمینه خانوادگی ببین هم بزرگترین سرمایش بود و هم بعدها بزرگترین نقطه ضعفش در مقابل مخالفات.
چطور؟
پدرش فرخ‌الدین پارسای روزنامه نگار بود و از طرفدارهای سرسخت کشف حجاب. مادرش فخرآفاق از فعالان جنبش زنان بود.
همون کسی که به خاطر مقالاتش در مورد آموزش برابر تبعید هم شده بود.
دقیقاً. یعنی پارسای تو چنین فضایی نفس می‌کشید و شخصیت شکل گرفته بود.
یک نکته برای من خیلی جالبه. منابع میگن که او پزشک بود. خب چرا یه پزشک باید حرفه خودش رو رها کنه و وارد دنیای سیاست و آموزش بشه؟
این دقیقا نقطه عطف زندگی حرفه‌ای اونه. به نظر میرسه که اون بیشتر از تبابت دغدغه اصلاحات اجتماعی و آموزشی داشت.
پس برای همین وارد وزارت فرهنگ میشه.
بله، و پله پله بالا میره تا اینکه سال 1347 با حمایت مستقیم امیر عباس هویدا، نخست وزیر وقت، وزیر آموزش و پرورش میشه.
خب انتصاب اولین وزیر زن در اون زمان باید مثل بمب صدا کرده باشه. واکنش‌ها چطور بود؟
اوه، دقیقاً همینطوره. از همون لحظه اول یک مقاومت شدید و سازمان یافته علیه شکل گرفت.
از طرف کیا؟
هم از طرف بخشی از فرهنگیان سنتی و هم به طور خاص از طرف روحانیون. یکی از اصلی ترین سلاحاشون علیه پارسای اتهام وابستگی به فرقه بهائیت بود.
و این اتهام چه درست چه غلط مثل یه سایه سنگینی روی تمام دوران وزارتش افتاد.
بله، و کارو براش خیلی سخت کرد.
و به نظر میاد اون هم اصلا عقب نشینی نکرده. یعنی تصمیماتی که در دوران وزارتش گرفت انگار بنزین روی آتیش این مخالفت ها ریخت.
قطعاً. مثلا ممنوع کردن چادر تو مدارس، استدلالش این بود که چادر نماد عقب ماندگیه.
بعدم حذف درس عربی از دبیرستانها و انحلال کمیسیون طلاب. اینها اقدامات خیلی رادیکالی بود برای اون جامعه.
بله، داشت مستقیما با ساختارهای سنتی و مذهبی جامعه در میافتاد. اما اینجا داستان پیچیده تر میشه.
چطور؟
همزمان با این جنجالای ایدولوژیک، سر و کله گزارش‌های دیگه‌ای هم پیدا میشه.
صبر کن ببینم منظورت گزارش‌های ساواک در مورد فساد مالیه؟
دقیقاً.
این خیلی عجیبه. یعنی دستگاه امنیتی خود حکومت داشت علیه وزیر خودش پرونده سازی می‌کرد؟
نکته کلیدی همینه. این نشون میده مخالفانش فقط بیرون از قدرت نبودن. این گزارش‌ها به موارد خیلی مشخصی اشاره دارن.
مثل چی؟
دست بردن تو لیستای حق و تدریس معلما، واردات کالاهای لوکس از ایتالیا، داشتن یه ویلای گرون قیمت تو رامسر.
پس اتهامات علیهش هم ایدئولوژیک بود و هم مالی.
بله، حالا سوال اینجاست. آیا این اتهامات واقعیت داشت یا صرفاً یه سلاح بود برای مخالفان قدرتمندش تا یک چهره جنجالی رو از سر راه بردارن؟ منابع تصویر شفافی به ما نمیدن.
و سرانجام این فشارها کار خودش رو کرد. او در سال 1353 از وزارت برکنار شد. اما قصهش اینجا تموم نشد.
نه، با وقوع انقلاب اسلامی دستگیر و محاکمه شد.
و دادگاه انقلاب با استناد به همین اتهامات، یعنی مجموعه ای از اتهامات، براش حکم صادر کرد.
بله، اتهامات اصلیش اینها بود. حیف و میل اموال عمومی، گسترش فحشا از طریق سیاست‌های فرهنگیش و همکاری با ساواک.
و این ترکیب اتهامات مالی و اخلاقی و امنیتی نهایتاً منجر به صدور حکم اعدام شد.
و در اردیبهشت 1359 تیرباران شد. یک پایان بسیار تراژیک برای کسی که فقط چند سال قبل یکی از قدرتمندترین زنان کشور بود.
وقتی به کل داستان نگاه می‌کنیم با یک شخصیت خیلی چند وجهی روبرو هستیم.
دقیقاً. از یک طرف یک زن پیشگام که راه رو برای حضور زنان در سیاست باز کرد
و از طرف دیگه چهره‌ای که در مرکز مجموعی از اتهامات سنگین فساد و تقابل‌های شدید فرهنگی قرار گرفت.
و این داستان این سوال رو برای شما ایجاد می‌کنه که بهای پیشگام بودن چیه و مرز باریکی که بین اصلاحات و تقابل با ساختارهای سنتی یک جامعه وجود داره کجاست؟
از شما دعوت می‌کنیم در پادکست‌های سایر مقالات سایت ایرانپدیا نیز همراه ما باشید.